از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
گازت، نمره هفتم، حمله گازنبوری، فصل اول، وقایع اتفاقیه.
انشاءالله عرض و رو هم خدا و هم سرور خدا که خود من باشم به شما خواهم داد.
هرات، دل خراسان، شهر تاک‌ها، انگورهای صورتی، شهر زمزمه‌های خواجه عبدالله انصاری و کلمات دیوانه جامی که زقمت به سینه کم آتشی که نزد زبان کم آتشا. حکومت قاجار چند بار سر این شهر جنگید، اما هر بار هم ازش دست کشید. اما قصه حمله ناصرالدین شاه به قول بهروز رسوخ توی گوزن‌ها قاطی هم داره. اونم ماجرای میرزا هاشم نوری، پروین خانوم و جیمز موریه که توی نمره قبلی منبع آگاه تعریفش کردم. در واقع جنگ دوم هرات توی دوره قاجار بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم به این موضوع گره خورده. راستی یادم رفت، به گازت خوش اومدید.
بعد از رفتن جناب مستر موره، وزیر مختار دولت انگلیس از تهران به تبریز، پاره ای اوضاع در سمت افغانستان اتفاق افتاده که ضرر کلی به جهت داخلی خراسان و بی استقلالی حاکم آنجا داشت. بر اولیای دولت لازم شد که از برای حفظ انضباط حکومت قندهار و هرات، چنان که موافق قرارداد سابق خودشان بود، تدابیر لازمه به کار برند که هم رفع آن فتنه ها و قائله ها بشود و هم این دو ولایت به حالت حکومت علاهده برقرار بماند، بی مداخله احدی. چون به علت رفتن سفارت انگلیس از تهران و بنا به مضامین بعضی روزنامه‌جات یوروپ، در نظرها مهم این بود که شاید این تدابیر دولت ایران ربطی به رفتن سفارت انگلیس دارد و کسان بی استهزار چنین احتمال می دادند که شاید کدورتی ما بین دولت ایران و انگلیس واقع شده که این حرکات دولت ایران فرع آن حالت است. به جهت رفع شبهه دور و نزدیک و اشخاص بی استهزار و اثبات برقرار بودن دوستی ما بین دولتین ایران و انگلیس، این تفصیل که متن واقع و بی خلاف محض است، لازم شد که در روزنامه دارالخلافه تب شود که اگر حرکاتی از دولت ایران صادر شود، بدانند که محض دفاع و دفع شر و فتنه و نظم داخلی این دولت است، نه مبادرت در امر جدید، و هیچ خلاف دوستی با دولت انگلیس در نظر نخواهد بود. و آن این است که قرار دولت ایران این بود سرداران و حکام هرات و قندهار و کابل و عموم افغانستان هر یک در ولایات محل حکومت خود بوده به دیگری دست درازی و اذیت و آزار نرسانند، که این معنی موجب تأمین معابر و مسالک و کثرت تجارت و امنیت آن حدود و موجب نظم کامل در حدود خراسان بشود، تا این اوقات که مرحوم سردار کهندل خان سردار قندهار دار دنیا را بدرود کرده به سرای آخرت قرار گرفت به جهت ریاست و حکومت آنجا فیما بین اخوان و اولاد او فل جمله خشونتی ظاهر شده اولیای دولت منظور داشتند به جهت بستگی کامل که مرحوم مزبور به دولت علیه داشت برای تسلیت آنها و رفع ماده خشونت و اصلاح در میان آنها آدمی مأمور و روانه نمایند که در این بین امیر دوست محمد خان خبر وفات سردار کهندل خان و اغتشاش هرات را شنیده فرصت یافته و به بهانه تعزیت و اصلاح فیما بین آنها خود را به قندهار رسانیده آنها هم بی خبر از مکنون و منظور او بودند چنان دانستند که محض دلسوزی و مهربانی و اخوت است باز زود معاودت خواهد نمود او را اکرام و استقبال نمودند لکن امیر دوست محمد خان البته آنچه از نوشتجات افغانستان مستفاد می شد با قشون و استعداد زیاد از حد قدرت او که همیشه مشاهده می شد آمده لد الورود به جمیع دروازه ها قشون خود را گذاشته در مقام تصاحب قندهار بر آمده و اخوان و اولاد و کسان مرحوم سردار کهندل خان را بی دخل و بری نموده متواری ساخت و هر یک به طرفی رفته در جایی سکنا گرفتند و اولاد و اخوان مرحوم سردار کهندل خان از قبیل سردار رحمت
تا به حال به این بحران از زاویه دید خود سیاست مداران نگاه کردین؟ من این بار نگاه کردم و راستش دلم نخواست جایی
این یک دعوته، دعوت به سفری با ماشین زمان، سفر به عصر دایناسورها. لاست ورد فقط یک پارک تفریحی نیست. برای کودکان یک سفر شگفت‌انگیزه و برای بزرگترها یک ماجراجویی تازه. لاست ورد یک سفر علمی با کیفیت. لاست ورد، تیم پارک دنیای گم شده. پروژه جدید در باغ وحش پارک ارم. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 24557 Lost World.
دلم نخواست جای ناصرالدین شاه باشم. از یه طرف با یه سفیر چموش و بدقلق طرفی که کارمند رسمی دربارت و از اون بدتر با جناقت رو قر زده و شایعات رابطش با خواهر زنت حالا ورد زبون آدم ها از زنان حرمسرا تا مردم کوچه و بازاره و از یه طرف دوباره پای هرات در میونه و شاید میخوای آبروی پدر و پدر بزرگت رو بخری، میخوای هرات رو برگردونی و بالاخره خودت رو نشون بدی. اما به قول علی حاتمی، عمه جان ملکه شوخی نداره. هرات براش حکم دروازه هند عزیزش رو داره و اون حواسش هست که روسیه چطور داره خودش رو به در و دیوار میکوبه که دستش به مستعمرات بریتانیا برسه. به هر حال دربار هم از انگلیس میترسه، هم نمیتونه رفتار موره رو تحمل کنه و هم نمیتونه چشم به روی تحولات هرات ببنده. خبر رسیده دوست محمد خان متحد قدیمی ایران که البته دستش حالا با انگلیسی ها توی یک کاسه است، داره دوروبر هرات میچرخه. دولت ایران نگران میشه. حسام السلطنه حاکم خراسان رو راهی میکنه و اون هرات رو فتح میکنه. دوست محمد خان حاکم کابل هم وقتی که میبینه این اتفاق افتاده از وسط راه بر میگرده و دست دوستی به سوی ایران دراز میکنه. همینطور که وقایع اتفاقیه رو ورق میزنی به خبر پناهنده شدن سلطان علی خان مظفر الدوله پسر کهندل خان حاکم قندهار به ایران بر میخوری که پیرو همین اتفاقات به ایران اومده. اما انعکاس روابط خوب دولت ایران با دو تا کشور دیگه یعنی روسیه و فرانسه و نمایش اون توی روزنامه نکته‌ایه که توی مرور روزنامه توجهت رو به خودش جلب می‌کنه. توی شماره 275 در یک خبر مفصل یک گزارش خیلی خیلی مفصل درباره روابط بسیار خوب ایران و فرانسه و تقدیم نشان لژیون دونور از سوی موسیو بوره سفیر این کشور به ناصرالدین شاه منتشر شده. 10 شماره بعد یعنی نمره 295 خبر اول مربوط به تقدیم نشان عقاب از سوی امپراتور روس به ناصرالدین شاه صدر اعظم و نظام الملک که به قول نویسنده گزارش مکلل به الماس و از اجمله نشانهای بزرگ آن دولت و غالبا مخصوص دودمان سلطنت است. همه چیز در اوجه. حسام السلطنه این شخصیت عجیب و غریب شاهزاده محمد یوسف رو کت بسته به دارالخلافه فرستاده. کسی که در برابر دوست محمد خان از ایران کمک خواسته ولی بعد خیانت کرده.
شاهزاده محمد یوسف افغان را که پس از ظهور خیانت‌های بزرگ از او نواب شاهزاده والاتبار حسام السلطنه سلطان مراد میرزا والی مملکت خراسان روانه دربار جهاندار همایون کرده بودند، اگرچه الحق جای عفو از تقصیرات و جرائم عظیمه او نبود، از آن جمله بعد از آن که خود را به هرات رسانیده و چند روزه در حکومت آنجا خود را مستقل دید، به زعم خود فرامین صادر کرد و مهر تاجدار زد و الفاظ سخیفه مستهجنه که لایق ذکر نیست نسبت به اعلی حضرت شاهنشاه ولی نعمت خود که سالها در دارالخلافه تهران و مملکت خراسان نعمت به او دادند و مرحمتها فرمودند به صراحه نوشت که الان همان نوشتجات فرامین آسا در دست است و بدیهی است که در ازای چنین تقصیر و گناه عظیم که به خط و مهر او ثابت شده است و سایر خیانت‌های بزرگ مستوجب قتل بود، اما جناب اشرف امجد ارفع صدر اعظم بنا به ظرفیت رأفت فطریه که نسبت به عموم خلق دارند طالب مناسبتی بودند که شفاعت از او در خاک پای اقدس همایون نمایند تا قلم عفو بر جرائم او کشیده شود. شب عید مسعود مولد همایون که هنگام فیضان عواطف خسروانی نسبت به احوال عموم خلایق از وضیع و شریف بود، جناب اشرف امجد ارفع وقت مبارک را مغتنم شمرده به وسیله عریضه بنای شفاعت را در خاک پای اقدس گذاشتند.
این خبر میگه صدر اعظم دنبال فرصتی بوده که شفاعت شاهزاده محمد یوسف رو بکنه و خب فرصتی بهتر از شب تولد شاه که هنگام فیضان عواطف خسروانی نسبت به احوال عموم خلایق پیدا نکرده. بعید میدونم که این کار بدون هماهنگی قبلی باشه. توی همین گزارش مکالمه شاه و شاهزاده محمد یوسف هم خیلی جالب نوشته شده.
بعد از آن که در آن مجمع بزرگ حاضر آمده و او را بالمواجهه در منظر همایون واداشتند، خطاب ملوکانه به این طور صادر شد که چرا سید محمد خان ظهیرالدوله را که خدمت به دولت ما میکرد و ما او را در پناه خود گرفته بودیم به قتل رساندی؟ در جواب معروض داشت که او را حقوق نعمت و مرحمتهای شاهنشاه گرفت و سزای اعمال خلاف و جزای خیانتهای خود را دید. سید محمد خان همان است که جمعیت از افغانها تهیه کرده به تاخت قاینات ملک این دولت فرستاد و با خان خیوه اتفاق نموده و آدم به کمک او فرستاد و در عوض احسانهای پادشاهی دست به انواع خیانت زد. این بود که خود گرفتار شد. بعد سرکار اعلی حضرت اقدس همایون خطاب فرمودند که در اوایل ورود خود به هرات عریضه به اولیای دولت نوشتی و استمداد کردی و قشون برای دفع امیر دوست محمد خان خواستی. ما نیز محض ملاحظه احوال تو که به احسان و نعمت ما عمری گذرانیده، حقیقتا تو هم در پناه دولت ما بودی و دفع امیر دوست محمد خان و حفظ استقلال حکومت هرات که بر ما لازم بود بر حسب استدعای تو قشون فرستادیم. چرا عوض خدمت یاغیگری نمودی و عوض مهمان نوازی مهمان کشی کردی؟ به عرض رسانید که عریضه را من و سایر رؤسا و اعیان افغان و هرات عرض کردیم چون آنها به واسطه اقوای امیر دوست محمد خان از من برگشتند و مخالفت کردند، من به تنهایی نتوانستم که از عهده خدمت برایم. مرا مخالفین مجبور بر مخالفت کردند. مختار در این عمل نبودم.
وسط این مکالمه یک اتفاق دیگه هم میفته. شاهزاده محمد یوسف میخواد به دسیسه و توطئه انگلیس ها هم اشاره کنه و بگه کل ماجرا مربوط میشه به برنامه هایی که انگلیسی ها ریختن. اما شاه که از اون طرف با ماجرای موری و پروین خانم و میرزا هاشم دست به گریبانه، کماکان نمیخواد بیشتر از این لااقل بریتانیا رو از دست خودش عصبانی کنه. به خاطر همین صحبت شاهزاده رو قطع میکنه و گزارش نویس هم خیلی خلاصه و مفید از روی اینجای مکالمه میپره و باید اعتراف کنم اون لحن عتاب شاهانه رو خیلی خوب درآورده.
و خواست در این اثنا اسمی هم از دولتهای بزرگ به میان آورد و ایشان را منسوب به پاره نسبتها نماید و دخیل در این معاملات کند که سرکار اعلی حضرت شاهنشاهی این رشته عرایض او را خوش نداشتند و شایسته نشمردند و سبک کلام و فرمایش های ملوکانه را از این رشته منصرف فرمودند و از خیانت های بیان و آشکار او تعداد و او را در ازای آنها مستوجب سیاست دیدند که در این اثنا جناب اشرف امجد بست تمام بر بساط شفاعت داده شمول عفو ملوکانه را در هر حال مستدعی شدند و عرض کردند که اگرچه تقصیرات شاهزاده محمد یوسف بزرگ است، اما کرم و بخشش خسروانه بزرگتر است و این اول گذشتی و بخششی نیست که از مکارم رأی مرحمت پیرای خسروانه بر احوال مجرمین و مقصرین شامل شده باشد. این یک مجرم و عاصی نیز اگر در عدید آنها محسوب شود از کرم خسروانه بعید و بدی نخواهد بود. سرکار اقدس اعلی نظر به الهاح و مبالغه جناب اشرف امجد و عرایض با اثر ایشان ذیل گذشت بر جرایم او کشیدند و به عفو ملوکانه مقرون فرمودند.
اما خب شطور سواری دلا دلا نمیشه و بالاخره اتفاقی که دولت ایران ازش میترسید میفته. سواد کشتی های انگلیسی میفته روی آبهای خلیج فارس و شایعه جنگ همه جا رو پر میکنه. حالا خوب اون موقع دلار نبوده که هی بالا پایین بکشه.
اشتهارنامه از قراری که در السنه و افواه مذکور است، یک فروند کشتی جنگی دولت بهیه انگلیس در تاریخ شهر محرم الحرام 9 روزه از ممبای وارد خلیج فارس شده و نیز در السنه و افواه مذکور است که به قدر 15-16-20 فروند دیگر هر کدام مشتمل بر 300-400 نفر سرباز از آتشی و بادی معین و در تهیه بوده است که متعاقب آن روانه شوند. اگرچه صحت و سقم این خبر و آمدن کشتی بر خلاف عادت که موهم خیال بد باشد و آمدن کشتی های دیگر هنوز بر روزنامه نگار معلوم نیست، سهل است یقین حاصل است چنین خبری با کمال اتحاد دو دولت نخواهد شد. اما آنچه روزنامه‌نگار استنباط نموده است، اولیای دولت علیه ایران دوستی قدیمی این دولت را با دولت انگلیس و میثاق و خوشعهدی اولیای دولت انگلیس را زیاده بران می دانند که در مقام عهدشکنی با دولت علیه ایران برایند و سهل است به قدری وثوق بر حسن نیت خودشان و کمال انصاف و فراست اولیای آن دولت دارند که اگر بر فرض از این کشتی ها چنان که مشهور است داخل خلیج فارس هم بشود، حمل بر دشمنی و خصومت نمی نمایند و به مقام استکشاف از منظورات اولیای آن دولت برمی آیند تا سبب و جهت واقعی را معلوم سازند و تا می توانند البته امری را که منافی مودت قدیمه و دوستی گرانبها باشد که به سالها ما بین این دو دولت استقرار داشته است سبقت و مبادرت نخواهند کرد. اما آنچه روزنامه نویس از اهالی ملت و مملکت مسموع می نماید و از وجنات احوال آنها دریافت می کند، بعد از آن که واقعا محقق شود که دولت انگلیس به سعایت ساییان و به حرف مأمورین خود و مردمان با غرض از حفظ مواثیق دوستی با دولت علیه ایران صرف نظر کرده و با اینکه از این طرف رفتاری برخلاف حق به هیچ وجه واقع نشده است، باز اولیای آن دولت خواسته باشند به عکس منظورات دولت علیه ایران مبادرت بر امری نمایند که منافی دوستی و یک جهدی چندین ساله باشد، آن وقت ملت و رعیت ایران که به دین اسلام متدین و به صفت غیرت متصفند در کمال افسوس لابد و ملجأ خواهند شد که در مقابل رفتار ایشان متوکلن علی الله در مقام حفظ شأن و ناموس سلطنت و عرض و ناموس حفظ دین مبین خودشان بروند.
این اعلان رسمی دولته که توی روزنامه وقایع اتفاقی منتشر شده. روزنامه نگار از قول خودش نوشته که دربار ایران روی خوشعهدی انگلیسی ها بیش از اون حساب کرده که باور کنه در مقام عهد شکنی بر اومدن و حتی اگر این کشتی ها واقعا وارد خلیج فارس شده باشن به قصد جنگ، حضور اونها رو حمله بر دشمنی و خصومت نمی کنن و تا بهشون مسجل نشه قضاوتی ندارن. اما بر این هم تاکید میکنه که به هر حال اگر نیت جنگ باشه، اون وقت ملت و رعیت ایران در کمال افسوس شوخی ندارند. بلافاصله یک بیانیه یا به قول خودشون اشتهارنامه دیگه هم توی همون شماره منتشر شده که توش ماجرای فرار عالیجاه بالیوز دولت انگلیس یا کاردار سفارت انگلیس در بوشهر نقل شده که با لباس مبدل میخواسته فرار کنه. روزنامه میگه ما نمیدونیم علت این رفتار چیه و چرا اون خودش رو به این صورت به بی احترامی انداخته. توی شماره 301 هم اعلام رسمی شده که حالا دیگه هرات مثل یکی از بلاد ممالک محروس است. اما در این حال نوشته شده و اولیای دولت علیه ایران چون قطع و یقین داشتند که اگر هرات را قشون این دولت محصور نمی داشتند و لمحه غفلت می نمودند، سرتیب عیسی خان فوراً شهر را به دست امیر دوست محمد خان تسلیم می کرد، این بود که نمی توانستند چشم از سر هرات بردارند و لابد بودند که قشون خود را به این طورها در آنجا داشته باشند تا خاک هرات از تصرف غیر محفوظ باشد و خللی در بنای استقلال آن ملک روی ندهد. ولی اولیای دولت علیه ایران نمی دانند که دولت انگلیس به چه ملاحظه از این معنی واضح و آشکار صرف نظر کرده، در سر این عمل حق بهانه‌جویی با دولت ایران می نمایند. توی این خبر همچنین اعلام شده که دولت ایران محض خاطرخواهی مضایقه نخواهند داشت که از هرات گرفته و تصرف کرده صرف نظر نمایند، مشروط بر این که انگلیس بهشون اطمینان خاطر بده که هرات و قندهار و کلن افغانستان استقلال خودشون رو حفظ کنن. همزمان با خبر فتح هرات، خبر فوت معین الدین میرزا ولیعهد ناصرالدین شاه هم میرسه. خبر اینجوری منتشر شده: از آنجا که قرار کار روزگار بر این است که راحت نوش را زحمت نیش در مقابل است و نور خورشید را ظلمت شب و در شاخ گل جفای خار است و با جام مل زحمت خمار، از قضایای روزگار در روز دوشنبه چهارم شهر ربیع الاول که مژده فتح هرات به ذروه عرض حضور همایون شاهنشاهی رسید و حکم به شلیک توپ دادند و قرار سلام عام بزرگ برای روز دیگر فرمودند، از تقدیرات حضرت یزدانی و حکمت‌های بالغه سبحانی 5 ساعت بعد از آن نواب شاهزاده والاتبار ولی عهد دولت پایدار سلطان معین الدین میرزا مرغ روح شریفش رخ به شاخسار توبا کشیده به قرفات جنان می خرامد و از این جهت خاطر همایون شاهنشاهی قرین علم و اسف گردیده جشن و سرور این فتح عظما را به عقده تأخیر و تعویق گذاشتند. اما فتح چنان بزرگه که 3 روز بعد از جانب شاه رخصت ارزانی میشه که جشن برپا بشه و
شب پنجشنبه 7 ربیع الاول اسباب آتشبازی و چراغان در میدان بزرگ و دیوانخانه و باغ بزرگ پادشاهی فراهم آوردند و جمعی از اعزه شاهزادگان و محترمین و ابنای ملوک برای صرف غذای شام به حضور مرحمت ظهور اقدس همایون دعوت شدند. روز دیگر که عبارت از پنجشنبه 7 ماه باشد، عقد سلام عام در دیوانخانه بزرگ پادشاهی در نهایت زینت و آراستگی منعقد شد. هر یک از شاهزادگان عظام و امنا و امرای دربار سپهر احتشام و وجوه اعیان خدم از سپاهی و اهل قلم در مقام و مرتبه خود ایستادند و سرکار اعلی حضرت شاهنشاهی خلد الله ملکه و سلطانه تشریف فرمای تالار بزرگ سلام شده بالای تخت مرمر را به فر وجود فایض الجود اقدس همایون زیب و زینت افزودند و دل و دیده واقفین حضور پرنور همایون را از زیارت جمال مبارک روشن و خرم فرمودند و روی خطاب همایون را به سوی جناب اشرف امجد ارفع صدر اعظم افخم منصرف داشته فصلی از خدمات نواب شاهزاده والاتبار حسام السلطنه سلطان مراد میرزا والی مملکت خراسان و مقرب الخاقان قوام الدوله و سامخان ایلخانی و سایر سرکردگان سپاه نصرت پناه از میر پنجه و سرتیپ و سرهنگ و صاحب منصبان بزرگ و کوچک اردوی هرات حتی آحاد و افراد سپاه ظفرپناه به الفاظ دراربار همایون تعداد و اظهار خوشنودی فرمودند و نسبت به خود جناب اشرف امجد ارفع صدر اعظم افخم نیز التفات‌های کثیره
تقدیر ویژه از صدر اعظم و تکیه پاره کردن تعارف بین شاه و میرزا آقا خان نوری از دیگه خبرایی که هول و هوش هرات در روزنامه منتشر شده و بامزه است که شاه توی یکی از مرحمتی‌هاش نوشته لازم دانستیم که علاوه بر التفات‌های سابقه التفات خاصی در مقابل این خدمت خاص مبذول فرماییم لحاظا ملبوس خاصی که از سلاطین سلف ارثاً به ما رسیده است شایسته دیدیم که در چنین روزی به مناسبت برودت هوا برای پشتگرمی جناب صدر اعظم بفرستیم. شاه توی یک روز سرد برای صدر اعظم کاپشن فرستاده که بهش بگه هوا تو دارم. زیبا نیست؟ اما همزمان که این طرف جشن گرفتن و بزن و به کوب راه انداختن اون طرف فرخان امین‌الملک رو راهی عثمانی کردن که بعد خودش رو به فرانسه برسونه و با دولت انگلیس بشینه پای مذاکره. مذاکره‌ای که به روایتی تنها دستورالعملش از طرف میرزا آقاخان نوری به سفیر این بوده که تنها شرط اینه من و شاه استعفا نمیدیم. گزارش لحظه به لحظه و جزئیات دیدار امین‌الملک با شاه عثمانی یکی از دقیق‌ترین گزارش‌هایی که توی روزنامه چاپ شده. اینکه به اتباع سفارت قهوه و چپق دادن و شرح بنای ساختمان و قصر که مثلا آنجا موقعی بود صفه مانند و قبه بزرگی آن صفه را پوشیده بود. یعنی سقف آن صفه مثل قبه از بلور سرخ بود و عکس آن آفتاب که به آن قبه افتاده بود همه آن محوطه و هرچه در آنجا بود از اتاق و ایوان و اشیاء و غیر کاملا از عکس آن سرخ رنگ شده و چیز بسیار غریبی منظور می شد. این ماجرا رو تا همینجا داشته باشید تا نمره بعدی که استثناءن باز هم من خواهم بود و 2 هفته دیگه در میاد چون این رشته سر دراز داره. تازه ماجرای موره و سرنوشت خودش و میرزا هاشم هم هست که هم توی روزنامه بهش مدام اشاره شده، هم توی منابع تاریخی در موردش زیاد نوشته شده. خوبی خوندن تاریخ از طریق روزنامه اینه که قشنگ میبینی چطور یه خبر کوچیک مثل یه گوله برف هی بزرگ و بزرگتر میشه تا تبدیل بشه به یک بهمن عظیم. در این حال استراتژی رسانه در مواجهه با بحران رو هم برای اولین بار میشه توی این شماره های وقایع اتفاقی دید. بحرانی مثل جنگ منظورمه. یکی توی مرزهای شرقی که با پیروزی موقت همراهه و دیگری با شکستی حقارت‌آمیز توی جنوب. خدایش جمع کردن این وضعیت برای اون روزنامه نگار بیچاره که جیره خور دولت هم هست و احتمالاً اصلا خبر نداره که میتونه و باید مستقل از حکومت قلم بزنه، کار سختیه. چیزی که برای رسیدن بهش هنوز باید صبر کرد تا دوره مشروطه برسه و صدای آزادی جانهای روزنامه نگارا رو به پرواز در بیاره. تا مشروطه؟ فکر کنم یکم خوشبینانه به موضوع نگاه کردم. برای رسیدن به درک اون موقعیت، به اون استقلال، هنوز و همچنان باید صبر کرد. هنوز و همچنان.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی هادی شد، زمان مهربانی تگ شد، آه از این دم سردی ها خدایا، آه از این دم سردی ها خدایا. شاید مشکل من نفروغ روی مهی که فروغ زد محفل من،
چیزی که شنیدید نمره 7 پادکست گازت از فصل اول روزنامه وقایع اتفاقی بود. گازت رو من، الهه خسروی یگانه و صادق روحانی تهیه میکنیم که مروری بر روزنامه های دوره قاجار، از دوره ناصری تا دوره مشروطه و بعد هم اگر عمری باقی بود دوره پهلوی اول.
روال کار ما تو گازت اینجوریه که تو نمره های فرد الهه به متن اصلی روزنامه میپردازه و داستان ها رو از اونجا روایت میکنه و من در نمره های زوج به آدم‌ها، شخصیت‌ها و موضوعاتی که مربوط به اون نمره فرده می‌پردازم. اما این نمره همونجوری که توی متن اصلی هم اومده بود یک استثناست، یعنی نمره بعدیمون هم الهه میاد و دوباره متن روزنامه رو می‌خونه، چرا که این دو نمره به هم پیوستن. طبق معمول تشکر می‌کنم از سحر سخایی عزیز که تیتراژ آغاز و پایانمون رو طراحی کرد و همچنین حمیدرضا رفعت نژاد که لوگو و کاور آرتمون رو طراحی کرد.
گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربونشون.
الله علی زوره هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.